یکی از بحث هایی که در اطراف حرکت مطرح میشه بحث درباره مشخصات حرکتی. بدون شک یکی از مشخصات هر حرکتی جهت حرکتی. از حرکت های محسوس مکانی و وضعی را وقتی ما مورد توجه قرار میدیم، مثل یک فرفره‌ای که دور خودش میچرخه یا دور سینی میچرخه، یه وقت از حرکتش از راست به چپ شروع میشه، یه وقت برعکس از چپ به راست شروع میشه، یا توپی که از نقطه به نقطه دیگه حرکت میکنه، یه وقت هست از نقطه آ به طرف ب میره، یه وقت هست از طرف ب به آ حرکت میکنه. این دوتا حرکت با هم فرق دارن، فرقشون هم فقط به جهت حرکت. البته جهت در هر چیزی متناسب با خودش هست. در حرکت کیفی ما نباید توقع داشته باشیم که حرکت از راست به چپ باشه یا از چپ به راست، از بالا به پایین باشه یا از پایین به بالا. مثلا سیبی که از زردی به سرخی میل میکنه، جهت حرکت سرخی است یا زردی شدیده، شدت یافتن سرخی است یا شدت یافتن زردی است، جهتش همینه. یا فرض کنید که چیزی که پر رنگ هست و جلوی آفتاب قرار میگیره و کم 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 رنگ میشه، این جهت حرکتش ضعفه، از پر رنگی به کم رنگی حرکت میکنه. پس در حرکت‌های مکانی یا حرکت‌های وضعی، سمت چپ و راست یا بالا و پایین و امثال اینها منظور میشه در مشخص کردن حرکت. در حرکت‌های کیفی ضعف و شدت لحاظ میشه. جهت حرکت کیفی میشه ضعف باشه، ممکنه جهتش شدت باشه. یا اگر حرکت کمی داشته باشیم، اینطور که معروف هست، مثلا سیب از اول کوچولوست، وقتی در درخت پیدا میشه حجمش کمه، کم کم درشت میشه، این حرکت میگن حرکت کمیست، بر حجمش افزوده میشه. این حرکت کمی هم جهتش چیه؟ جهتش زیادت. و اگر فرض کنیم برعکس باشه، مثل آدم چاقی که کم کم لاغر بشه، این هم یک حرکت، جهت حرکت ضعف. پس جهت حرکت در هر حرکتی متناسب با خودش هست. این یکی از مشخصات حرکت. یکی دیگه از مشخصات حرکت مدار حرکت. مثلا شما وقتی توپ را به حرکت در میارید، یه وقت از به خط مستقیم حرکت میکنه، مدار حرکت این توپ خط مستقیمه، یه وقت هست به صورت خط منحنی حرکت میکنه، مدارش خط منحنی است. فرفره‌ای که دور محور خودش حرکت میکنه و تغییر مکان نمیده، مدار حرکتش محیط خودش هست، دایره‌ای که اطراف محیطش را فرا گرفته. اما فرفرهی که دور سینی هم میچرخه، این حرکت انتقالی و مکانیش، مدارش مثلا دایره هست، یه وقت هست مدارش بیزیه. بنابراین یکی از مشخصات حرکت هم مدار حرکت، و این چیزیست غیر از جهت. مثلا فرفرک دور خودش میچرخه، این مدارش همون دایره استوائشه مثلا، ولی ممکنه به سمت راست حرکت کنه در همین مدار، ممکنه به سمت چپ حرکت کنه در همین مدار. یا وقتی دور سینی میچرخه، مدارش محیط سینیه، ولی ممکنه از سمت راست حرکت کنه مدار و ممکنه بالعکس باشه. پس مدار حرکت غیر از جهت حرکتی. احتمالاً اون کسانی که مبدأ و منتها را در حرکت لازم دانسته بودند، نظر اصلیشون به همین جهت حرکت باشه. گو اینکه ظاهر کلامشون این نیست، ولی ممکن است تأویل کرد کلام اونها را به اینکه بگیم منظور از لزوم مبدأ و منتها برای حرکت اون نسبت بین مبدأ و منتهاست که جهت حرکت را تعیین میکنه، از مبدأ به سوی منتها. منتها برای اینکه ما جهت را تعیین کنیم، میبایست مبدأ و منتهایی را در نظر بگیریم. به هر حال جهت حرکت چیزی است که از مشخصات حرکته، ولی مبدأ و منتها همونطور که عرض کرده بودیم ضرورتی برای قوام حرکت نداره. میشه فرض کرد حرکتی نامتناهی که مبدأ و منتها نداره ولی جهت داره. به هر حال اگه منظور اونها از مبدأ و منتها رابطه بین مبدأ و منتها باشه، نسبتی که بین مبدأ و منتهاست که تعیین کننده جهت هست، این کلام صحیحی است. حالا نمیدونیم خود گویندگان این تأویل را راضی هستن بهش، یا اینکه تأویلی است که لایرزا صاحبو. این دو تا از مشخصات که در عموم حرکت ها ما میتونیم مشاهده بکنیم، یکی جهت حرکت و یکی مدار حرکت. از جمله مشخصاتی که به نظر میرسه ابتداءن که در همه حرکت ها عمومیت داره، سرعت حرکتی. سرعت حرکت رابطه ایست بین مسافتی که میپیماید با زمانی که اون مسافت را در اون زمان طی میکنه. نسبت بین زمان و مسافت تعیین کننده سرعت حرکتی. فرفره‌ای که مثلا در هر ثانیه 50 مرتبه دور خودش میچرخه، جهت حرکتش فرض کنید از چپ به راسته، مدار حرکتش هم دایره محیطشه، اما سرعت حرکت تعداد دور زدن اون در یک ثانیه هست. اگر این فرفره در یک ثانیه 100 مرتبه به دور خودش بچرخه، نسبت این دورهایی که میزنه، مسافتی را که میپیمایه، با زمان تغییر میکنه. میگیم بر سرعتش افزوده شده. حرکت این فرفره از اون فرفره سریع تره. پس از مشخصات حرکت میتونه سرعت باشه. اتومبیلی یک راهی را در ظرف 10 دقیقه طی میکنه، اتومبیل دیگری در ظرف نیم ساعت. این دوتا حرکت با هم فرق دارن. چه فرقی بین اینا هست؟ سرعتش. این سرعت را در حرکات کیفی هم میتونیم ملاحظه کنیم. فرض کنید سیبی که از زردی به قرمزی حرکت میکنه، یه وقت هست این حرکتش در ظرف 10 روز انجام میگیره، یه وقت هست در ظرف 1 هفته انجام میگیره. اگر در ظرف 1 هفته انجام بگیره، سرعت حرکت بیش از آن است که در ظرف 10 روز انجام بگیره. پس در حرکت‌های کیفی هم سرعت باز معنا داره. در حرکت کمی هم همینطوره. انسانی که چاق میشه یا لاغر میشه، این چاق شدن یا لاغر شدن یه وقت هست در ظرف 6 ماه انجام میگیره، یه وقت هست در ظرف 1 سال به همون مقدار چاقی یا لاغری حاصل میشه. اون کسی که در ظرف 6 ماه چاق میشه، حرکت کمیش سریعتر از اون کسی است که در ظرف 1 سال چاق میشه. یا بچه هایی که مثلا در بعضی از مناطق زندگی میکنن، زودتر قدشون بلند میشه تا کسانی که در مناطق دیگری زندگی میکنن. این بلند شدن قد یک حرکت کمیست، در یه منطقه سریعتر از منطقه دیگری انجام میگیره. پس سرعت و بعد در باره حرکت‌های کیفی و کمی هم وجود داره. یکی دیگه از مشخصات حرکت شتاب حرکتی، یعنی حرکتی وقت است که سرعتش از آغاز تا انجام یک نواخته، تغییری در سرعتش پدید نمیاد. یه وقت هست نه تغییر میکنه، از اول حرکت بطیئه، کم کم سریع میشه. مثل ماشین وقتی حرکت میکنه، اول حرکتش بطیئه، کم کم دور که بر میداره حرکتش سریعتر میشه. این حرکت که تفاوت بکنه، سریعتر بشه، میگن شتاب داره، یعنی درجه سرعتش تدریجاً افزایش پیدا میکنه. اگه برعکس باشه، حرکت سریعی باشه، کم کم بطیع بشه. مثل اون وقتی که پنج زیر رو ترمز، کم کم ماشین حرکتش کند میشه تا متوقف میشه. این حرکت، حرکت کند شونده است، میگن شتاب منفی داره. و اگر یک نواخت باشه، میگن شتابش صفره، شتاب نداره. بنابراین میتونیم بگیم که از مشخصات حرکت شتاب است، منتها گاهی شتاب مثبت است، گاهی منفی، گاهی صفر. و میتونیم بگیم که شتاب همون شتاب مثبت و منفی است. اون حرکتی که یک نواخت هست شتاب دیگه نداره، از مشخصاتش شتاب نیست. و میتونیم به صورت دیگر این را تبیین کنیم، بگیم حرکتی که شتاب دارد، سرعتش هم حرکت دیگری دارد. ماشینی حرکت میکنه با سرعت 10 کیلومتر در ساعت، این 10 کیلومتر تدریجا میره رو به 100 کیلومتر. یک حرکتی است که روی اون حرکت ماشین، اون حرکت اولیش تحقق پیدا میکنه. حرکتی است در حرکت یا روی حرکت، یعنی خود سرعت را وقتی شما حساب بکنید، یه وقت ماشین میگید حرکت میکند، تغییر میکنه تدریجا، تغییر مکانی، یه وقت سرعتش را میگید تغییر میکند، تدریجاً سرعت تغییر میکند، پس حرکت را به سرعت نسبت میدید. به این صورت هم میشه تبیین کرد. به هر حال اینها مشخصاتی است که برای حرکت میشه قائل شد. غیر از اون چه در بحث قبلی گفتیم از لوازم حرمان بود، این مشخصات را هم باید برای حرکت در نظر گرفت. در این رابطه سوال‌های زیادی، مسائل زیادی مطرح میشه که پرداختن به اونها ما را از هدف اصلیمون دور میکنه. ولی بعضی از این مسائل هست که باید بهش توجه کرد. مسئله سرعت گفتیم رابطه ایست که از مسافت و زمان به دست میاد، نسبتی که بین مسافت طی شده و زمان سنجیده میشه سرعت حرکت را تعیین میکنه. آیا این سرعت در همه حرکت ها معنا داره یا نه؟ ممکنه حرکتی باشد که سرعت درباره اون معنا نداشته باشه. ابتداءً به ذهن میاد که خب هر حرکتی ممکنه سریع تر از اون هم فرض کرد، مثل همین حرکت هایی که در کم و کیف و مکان و وضع پیدا میشه. فرفره ای را با یک سرعتی حرکت میدید، ممکنه سریع تر باشه، ممکنه بطیء تر. حرکت کیفی و کمی هم همینطور. ولی شاید وقتی دقت بکنیم ما میشه حرکتی فرض کرد که سرعت دربارش مفهوم نداشته باشه و اون حرکتی است که خودش سازنده زمانه. در سرعت ما باید مسافت حرکت را با زمان حرکت با هم مقایسه کنیم. یعنی مسافت خارج از خود حرکت ملاحظه میشه، زمان هم امری جدای از حرکت در نظر گرفته میشه. نسبت بین این دوتا وصفی به حرکت میده به نام سرعت. اما اگر یه حرکتی داشته باشیم که خودش سازنده زمانه، زمان را قبلا اشاره کرده بودیم که مقدار حرکت هست، پس یه حرکتی هست که زمان مقدار اوست. چنین حرکتی را دیگه نمیشه مسافتش را با زمان سنجید، چون خودش سازنده زمانه. یعنی اگر ما حرکت جوهریه را اثبات کردیم و گفتیم تغییر اجسام است، تغییر جوهری اجسام است که زمان را پدید میاره، دیگه برای این تغییر سرعت نمیشه معنا کرد، چون خود این داره زمان را میسازه. کما این که درباره خود زمان دیگه سرعت معنا نداره. گذشت زمان نمیشه بگن سریع تر بشه یا بطیء تر بشه. اگر ما بخوایم سرعتی برای زمان در نظر بگیریم، باید مسافت حرکت زمان را، یعنی اون خطی که زمان میپیماید، با زمان این حرکت در نظر گرفت. و حالا اون که ما این را در خود زمان داریم ملاحظه می‌کنیم، زمان دیگه چیزی نیست که حرکتش گزارش سریعتر یا بطیعتر بشه، معنا نداره. ممکن است درک زمان فرق بکنه، به اصطلاح زمان روانی، یعنی یه وقت گذشته زمان را آدم به نظرش کوتاه میاد، معمولا وقتی آدم خوش بهش میگذره متوجه نمیشه که چقدر زمان گذشت. برعکس وقتی ناراحت میشه خیال میکنه زمان خیلی طول کشیده. اون روزی که آدم شاد هست میگه چطور زود غروب شد امروز. روزی که آدم سختی و گرفتاری داره میگه چقدر امروز دیر غروب شده. این زمان روانی است، یعنی به حسب حالات انسان خیال میکنه که گاهی زمان سریعتر میگذره گاهی بطیعتر. این بله تفاوت میکنه، اما زمان حقیقی نمیشه گفت سریعتر سیر کند یا بطیعتر، و به عبارت دیگه سیر زمان مطلقه. زمان را نمیشه بستر زمان را با زمانی که در اون زمان میگذرد سنجید. زمان که دیگه زمان نداره. پس برای گذر زمان سرعت نمیشه قائل شد. و همینطور اون چیزی که سازنده زمان است، اگر چیزی باشد، حرکتی باشد که زمان مقدار اون حرکته، که به عقیده صدر المتعلهین و اتباعش که حق هم همین است، سازنده زمان حرکت جوهریه است. حرکت جوهریه دیگه سرعت نخواهد داشت و به طریق اولا شتاب هم نخواهد داشت، چون شتاب هم کم و زیاد شدن سرعته. وقتی سرعت نبود شتاب هم دیگه معنا نداره. این راجع به مشخصات حرکت و در بین همه مسائلی که در این باره میشود مطرح کنند به این نکته که به نظر میرسه نکته دقیق و مهمی است اشاره ای کرد. و اما انواع حرکت، معمولا فلاسفه تا قبل از صدر المتعلهین 4 نوع حرکت قائل بودند و به عبارت دیگه حرکت را در 4 مقوله از مقولات 10 گانه جایز می دونستن. حرکت در مکان، در عین، و حرکت در وضع، و حرکت در کم، و حرکت در کیف. نکته‌ای که اینجا باید یادآوری کنم، منظور از عین زمان نیست، معذرت میخوام مکان نیست، بلکه منظور از عین نسبت شی به مکان است، بلکه به تعبیر دیگه خود نسبت هم نیست، هیئتی است که برای شی حاصل میشود از نسبت شی به مکان. مقوله این را اینجور تفسیر میکنه. همینطور مقوله متا را میگن هیئتی است که حاصل میشود برای جوهر از نسبت اون شی، اون جوهر، به زمان. در اینجا برای اینکه ما این دوتا مفهوم را درست درک بکنیم و بعد به ارزیابیش بپردازیم و اون وقت در درجه سوم به اینکه حرکت چگونه در اینها حاصل میشه، خوبه که به طور اختصار درباره زمان و مکان اول درباره مکان عرض می کنیم. درباره حقیقت مکان بین فلاسفه اختلافات زیادی است که اصلا مکان یعنی چی؟ بعضی فکر می کردند که مکان عبارت است از یک فضایی که وجود مستقل از اشیاء داری، خودش یک موجودی است. خدا ابتدا فضا را آفرید، بعد اشیایی که در فضا است، که تا فضا نبود ماه و خورشید و زمین و آسمان جا نداشتند. اینا موجودات مکاندار هستند. اول باید مکانشون خلق بشه تا اینها هم آفریده بشن، یا دست کم همراه با اونها باید آفریده بشه. اینها مکان را به صورت یک ظرف تلقی میکنن که اجسام در اون گنجانیده شده، مثل کاسه ای که آب در اون ریخته میشه، مثل قفسه ای که کتاب در اون چیده میشه. فضا هم یک موجودی تصور میکنن مستقل از اشیا که اشیا در اون قرار میگیره و این را میگن مکان. اون وقت بحث شده درباره این که این فضا آیا مادی است یا مجرده. بعضی گفتن مادی است، یک بعد مادی است، یک بعد خالی است. قائل شدن به این که خود این مکان دارای حجم است، طول و عرض و عمق داره، اما چیزی توش نیست، حجم تو خالی است. بعضی دیگه قائل شدن به این که نه، مادی نیست، یک بعد مجردی است. فضا دارای بعد هست اما ابعادش مجرده، مادی نیست. برای اینکه گفتند اگر بنا باشه که چیزی بعد داشته باشه، این دیگه شیء بعددار در اون نمی گنجه. بین ابعاد مادی تزاحم وجود داره، کما اینکه یک کاسه‌ای که پر از آب است دیگه توی این آب نمیشه یک آب دیگری گنجانید، برای اینکه بعد این آب با بعد اون آب مزاحم همه و این خاصیت مادیت. پس اگر ما بگیم فضا یک امر مادی است، دیگه اشیاء مادی در اون گنجانیده نمیشن، پس باید بگیم بعد مجرده. و اتفاقا نظر صدرالمتألهین بر این قرار گرفته و این مطلب را به افلاطون نسبت دادن که ایشون معتقد بوده که فضا دارای بعد مجرده. بنده احتمال میدم که در تفسیر کلام افلاطون در بین ناقلین و مترجمین یا شارحین اشتباهی روی داده باشی. البته احتمال است، دلیلی ندارم. احتمالاً منظور از افلاطون از این که مکان بعد مجرد از ماده هست، منظورش این بوده که ما اگر حجم عالم را تصور کنیم جدای از خود عالم، اون میشه فضا. منظور از مجرد نه اون مجرد به اصطلاح خاص باشه، یعنی یک موجود غیر مادی که دارای زمان و مکان نیست، دارای بعد نیست و خواص خاص خودش را داره و از جمله علمه، که هر موجود مجردی اگر مستقلن وجود داشته باشه به خودش آگاه خواهد بود. احتمالاً افلاطون اینا نمیخواسته بگه، میخواسته بگه همین حجمی که عالم دارد اگه این را جدا فرض کنیم از عالم میشه مکان عالم، مجرد از اون در ذهن است، ذهن است که تجرید میکنه حیثیت حجم را از حیثیت خود عالم، نه اینکه واقعا یک موجود مجردی باشه از سنخ مجردات. به نظر میاد که این احتمال بعید نباشه در کلام افلاطون، و بعد مترجمین و ناقلین یا شارحین براشون اشتباهی روی داده باشه. علی ای حال یکی از اقوال این است که فضا یک امر مجردی است که عالم ماده در اون گنجانیده میشه. احتمال دوم این است که فضا یک امر مادی است، منتها خلع بعد داره اما خالیه و عالم در اون قرار گرفته، بعدش مساوی است با بعد عالم، حالا کم باشه یا زیاد، ولی خود اون یک امر مستقلی است، عیناً مثل ظرفی که آب درش بریزن. مستقلی به نام فضا نداریم، و این که میگیم فضای جهان یا مکان جهان، این امری است که از نسبت بین دو جسم به دست میاد. در این باره هم باز اختلافاتی هست که آیا نسبت بین هر جسمی و جسم دیگری، یعنی نسبت بین دو سطح جسم، آیا هر دو جسمی که با هم مماس باشند نسبت هر یک به دیگری میشه مکان، یا نه یک نسبت خاصی است؟ اگر نسبت خاصی است اون خصوصیتش چیه؟ قول معروفی که به ارسطو نسبت دادند این است که نسبت جسم، سطح جسم حاوی به محوی. اگر ما یه جسمی داشته باشیم که اطراف یک جسم دیگری را فرا گرفته باشه، سطح داخلی اون جسم فراگیرنده مماس است با سطح خارجی جسم محوی. وقتی شما آب را می‌ریزید در لیوان، در توی لیوان یک سطحی هست، یک سطح مقعری، این سطح مماس است با سطح خارجی آب که سطح مهدب آبه. این دوتا سطح تو هم جفت شدن، مثل یک قالب با چیزی که درش گنجانیده میشه. سطح داخلی این قالب با سطح خارجی اون جسمی که در او قرار میگیره مماسن. نسبت بین سطح داخلی ظرف با خارجی مظروف، سطح مقعر ظرف با مهدب مظروف، این دوتا نسبت ما وقتی این قول را درست دقت کنیم درش و صرف نظر بکنیم از بعضی مناقشات، که حالا فرض کنید اگر ما سر را نسبت به عمامه بسنجیم، آیا باید بگیم سر ظرف است برای عمامه، مکان است برای عمامه، یا عمامه ظرف است برای سر. اگر حساب حاوی و محوی را کنیم، عمامه حاوی هست، ولی عرفاً میگیم که سر جای عمامه هست. حالا از این مناقشات صرف نظر بکنیم ما، و از بعضی مناقشات دیگری که آیا مجموع سطوح را باید در نظر گرفت یا بعض سطوح کافیه. از اینها که بگذاریم، حالا فرض کنید مجموع سطوح حاوی را با محوی در نظر گرفتیم. یک ظرف کروی شکلی فرض کنید که پر از آب باشه، که همه اطراف آب را این ظرف فرا گرفته باشه. مکان آب چیه؟ این ظرف. مکان از چی به دست میاد؟ از تماس سطح داخلی شیشه با سطح مهدب آب. این مکانه. بعد از صرف نظر کردن از این مناقشات جزئی، نتیجه این میشه که مکان یه امر نسبی است. یعنی ما اگر یک ظرفی می داشتیم در عالم، یک موجودی، و هیچ چی دیگه نبود که توی اون قرار بگیره، فرض کنیم مکانی معنا نداشت، باید حتما دو جسم را با هم بسنجیم که یکی حاوی باشه بر دیگری. از تماس دو سطح حاوی و محوی مکان به دست میاد. پس تا دو جسم نداشته باشیم که یکی بر دیگری احاطه داشته باشه، مفهوم مکان پیدا نخواهد شد. پس مکان یه مفهوم نسبی است، یه مفهوم اضافی است، از مقایسه بین دو شیء حاصل میشه. به عبارت دیگه مفهومی است که عروضش ذهنی است و اتصافش خارجی. شیشه ای که آب در اون قرار میگیره، در خارج غیر از خود شیشه و غیر از آب چیز دیگری نداریم. یه شیء ثالثی، یک ماهیت دیگری به نام مکان نداریم. از مقایسه بین این دوتا، ذهن ما این مفهوم را انتظام می کند که شیشه جای آب است، وگرنه جا خودش یک حقیقت عینی نیست. از اینجا نتیجه می گیریم که مفهوم مکان هم از معقولات ثانیه فلسفی است، از قبیل ماهیات و معقولات اولا نیست. بعد از فراغ از این مطلب، حالا اگر چیزی را نسبت بدیم به مکان، آیا اون شیء و اون نسبت یک امر حقیقی عینی خواهد بود؟ خود مکان یک امری است که عروضش در ذهن، وجودی مستقل از اشیاء نداره. اینجور نیست که خدا برای اینکه عالم را خلق کند، اول باید مکان خلق کند، بعد عالم را در مکان بگنجاند. بلکه خدا وقتی عالم را خلق کرد، ما نسبت بین یک شیء با شیء دیگر را که می سنجیم، که یکی مشتمل بر دیگری است، حاوی او هست، میگیم این مکان اوست. کما اینکه علیتش جدای از خودش نیست. خدا نار را که آفریده و این نار علت هست از برای حرارت، اینطور نیست که خدا یک ناری آفریده باشد و یک علیت و حال الحراره علیت معقول ثانی است. در اینجا هم اینجوره که خدا عالم را نیافریده و یک مکانی هم برای عالم که این عالم در اون مکان گنجانیده شده باشه. ما ایم که از مقایسه کردن بعضی از اجسام که مخلوقات خداست با بعض دیگری از مخلوقات که در شکم اونها قرار گرفته و اینها بر اون احاطه دارن مفهوم مکان را انتزاع می کنیم. پس مکان وجود مستقل خارجی ندارد، اتصافش در خارج است ولی عروضش ذهنی است. یه همچو چیزی اگر چیز دیگر رو بهش نسبت دادیم، وقت اون نسبت میشه یک امر خارجی باشه. مقوله عین را فلاسفه یا نسبت بین شیء و مکان میدانند و یا هیئتی که برای شیء حاصل میشود از نسبت اون شیء به مکان. حالا صرف نظر از این که این هیئت یعنی چی و ما اصلا نمیفهمیم معناشو، به هر حال قوام این هیئت به نسبت، تا نسبت شیء به مکان سنجیده نشود مقوله عینی تحقق نخواهد یافت. مقوله عینه را عرض میکنم و نه عین. مقوله عینه از نسبت بین شیء و مکان حاصل میشه. میگیم عین حاضر، مثلا حاضر شخص، میگیم فل بیت. نسبت شخص را به مکانش که بیت است وقتی میسنجیم مقوله عین تحقق پیدا میکنه. وقتی دانستیم که خود مکان امر عینی نیست، اون وقت چگونه ممکن است از نسبت شیء به مکان، یعنی از نسبت شیء با یک نسبتی، یک ماهیت عینی تحقق پیدا کند که وجودی داشته باشه برای خودش مستقل از اشیاء دیگه و عروضش هم در خارج باشه؟ قول حق در باب مکان همینه که نسبتی است بین سطح جسم حاوی با سطح جسم محوی که مماثل با اون هست. و یکی از معقولات ثانیه فلسفی است و عینه دیگه میشه از معقولات ثالثه در واقع، که البته اینا عرض کرده بودیم که معقولات فلسفی ممکن است به چندین واسطه تحقق پیدا کنه ولی همه را بهش میگن معقولات ثانیه. اگه میخواستیم اینجا اسم گذاری کنیم احتمالاً باید بگیم معقول ثالث، و شاید به یک نظر دیگری باید بگیم معقول رابع. بنابراین عین مقوله عینه یک ماهیت نیست. همینطور مقوله متا و سایر مقولات نسبی که اینها از نسبت پدید میاد و نسبت یک امر ذهنی است و گاهی در کلمات خود صدرالمتعلهین این نکته ها وجود داره. سایر دیگه که ایشون در جاهای از اسفار اونی که حق است بیان فرموده، اما در باب مقولات طبعا للقوم مقولات دهگانه را ذکر کرده و اثبات کرده که اینها ماهیت هستن. این قضیه مکان و نسبت مکانی. و اما زمان، زمان را تعریف کردن به مقدار حرکت، منتها مقدار را که کمیت باشه، کمیت متصل، مقوله ای می دونن. البته کم را مقوله می دونن، کم متصل را نوعی از مقوله می دونن. و باز بین انواع کم متصل، زمان نوع خاصی از کم متصل است کم متصل غیر قار. پس به نظر قوم زمان عبارت است از کمیت، یعنی یک قسم عرضی است. عارض چی میشه؟ میگن کمیت حرکت، مقدار الحرکه. در اینجا یه بحث‌های فنی هست که آیا حرکت چیزی است که مقدار عارض او بشه؟ خود حرکت مگه جوهره که عرض عارض او بشه؟ کم زمان که شد کمیت، کمیت هم که عرضه. این که میگیم کمیت الحرکه، این کمیت باید عارض حرکت بشه، حرکت که خودش جوهر نیست. دست کم حرکت های عرضی هم داریم. بعضی در اینجا گفتند و در نظایر این مبحث که مانعی نداره که عرضی عارض عرض دیگه بشه، کما اینکه گفتن مساوات مثلا عرضی است که عارض کیفیت کمیت میشه. خود مساوات نوعی از کیفیت هست که این کیفیت عارض کمیت میشه. میگیم عدد دو با عدد دو مساوی است، این دو با این دو مساوی است. مساوات میگن یک کیفیتی است که عارض عدد میشه، که خود عدد چیه؟ اونم یک عرضی است، کمیتی است. بعضی گفتن نه، منظور در اینجا این است که این کمیت مال جسم متحرک است، منتها بما انها متحرک. چون این قید را دارد، اینه که این کمیت را به این قیدش نسبت میدین. میگیم کمیت الحرکه، این کمیت در واقع مال کمیت المتحرک است، بما انه ذو حرکه. در این بحث های دقیق و فنی نمیخوام خیلی وارد بشیم و مناقشه کنیم. فرض کنین اینجور بگیم که کم اشکال تر باشه، بگیم زمان کمیتی است که عارض شیء متحرک میشود در حال حرکت، از اون جهت که حرکت دارد. خب وقتی این کمیت رو ما به شیء نسبت میدیم، یه وقت است که این را همونطور که مقتضای این کلام هست یک امر مستقلی میدانیم که وجود خاصی دارد، منتها وجودش عرضی است. در این صورت میشه کم زمان چی؟ میشه یک ماهیتی. از چه مقوله ایست؟ از مقوله کم، نوع خاصیست از کمیت. ولی وقتی دقت بکنیم ما میبینیم که این زمان هم وجود مستقلی از اشیاء نداره. این را از چند راه میتونیم اثبات بکنیم. یه راهش این است که صدرالمتعلهین در باره خیلی از اعراض این مطلب را بیان فرموده، البته نتیجهش در باره همه اعراض ظاهر میشه، و اون این است که عرض خودش از مراتب وجود جوهره. وجود مستقلی از وجود جوهر نداره، توفیلی وجود جوهر است، مرتبه ای از وجود جوهره. بنابراین زمان وقتی شد عرضی برای جسم متحرک، به ما انه متحرک، میشه یکی از اعراض اون جسم، یعنی مرتبه ای از وجود خود اون جسم. این راه کمابیش قابل مناقشه است. باید سوال کنیم این که میگید مرتبه ای از وجود جوهر هست، منظورتون از این مرتبه چیه؟ منظورتون از هم مرتبه همان است که مرتبه ضعیف قائم به مرتبه قوی هست و شعاعی از وجود قوی هست و معلول او هست و در نتیجه وجود رابط هست، یا نه؟ یادتون هست که در مراتب وجود میگفتیم وجود معلول نسبت به علت وجود رابطه، یعنی هیچ استقلالی نداره، شعاعی است از وجود علت. اگر اینجور حساب کنیم فرقی بین وجود رابط و رابطی نمیمونه. عرض وجودش رابطی است نه وجود رابط. اگر منظور چیز دیگری باشه، یعنی مرتبه هم دو تا اصطلاح داشته باشه، اون مناقشه ای نداریم. یعنی باید ملتزم بشیم که به این که وقتی میگیم عرض از مراتب وجود جوهر است، معناش این نیست که مثل این که معلول نسبت به علت مفیزه رابط محض است، عرض هم نسبت به وجود جوهر اینجوری باشه. اگر این را بخواد بفرماید موارد نقض زیاد داره و قابل اثبات نیست، و عمده اشکالش هم همین است که دیگه فرقی بین وجود رابط و رابطی نمیمونه، با اینکه ایشون اصرار شدید داره در اینکه بین این دوتا فرق است. اشکال روشنی که قانع کننده هست اینه که گاهی ما حالاتی برای ما پیدا میشه، کیفیتی است نفسانی برای نفس پیدا میشه، ولی نفس اینا رو ایجاد نکرده و ما اصلا وجود جوهر و عرض رو از همینجا ثابت کردیم، وگرنه جوهر و عرض میشد همون علت و معلول. ما عرض را از اینجا اثبات کردیم که گاهی یک چیزی در نفس ما پدید میاد که ما علتش نیستیم، اما وجود او هم بدون ما نمیشه. حالت نفسانی که در ما پدید میاد خودمون در خودمون ایجاد نمی کنیم، ولی وجود این حالت هم بدون نفس ما امکان نداره. پس رابطه عرض با جوهر غیر از رابطه معلول با علت و مرتبه ضعیفه وجود با مرتبه قویه وجودی، مگر اینکه علت را غیر از به معنای علت فاعلی بگیریم، وقت مرتبه وجودم را غیر از اون ضعف و شدت وجودی که در تشکیک ثابت شده بگیریم، وقت اینا باید هر کدومش یه اصطلاح خاصی داشته باشه و سوال کنیم که پس منظور چیه؟ علی حال این راه پیچ و خمداری است. میتونیم بگیم که ما در نفس خودمون، باز مراجعه کنیم به علم حضوری، میبینیم که این اعراضی که در نفس ما تحقق پیدا میکنه یک امتداد کشداری داره و این امتداد رو ما با ثانیه و دقیقه و ساعت و اینا مشخص میکنیم، با یک امتدادهای دیگری میسنجیم تا مشخص کنیم که این چقدر امتدادشه. مثل اینکه طول پارچه را با متر میسنجیم. این معناش این نیست که پارچه عین متره، این دوتا را بر هم تطبیق میکنیم تا ببینیم اون چقدر از این بیشتره یا کمتره، چند برابر این هست. ما حالات نفسانی خودمون را میبینیم یک امتدادی داره، این امتداد را با امتدادهای کوچکتری میسنجیم، میگیم 1 دقیقه، 2 دقیقه، 3 دقیقه، ولی خود این امتداد حالات نفسانی را با علم حضوری میابیم. خود واقعیتش طوری است که این بعد را دارد، این امتداد را دارد. وجود این طوری است که بی امتداد نمیشه. حالات نفسانی مثل نقطه نیست که طول نداشته باشه، بلکه مثل خط است که امتداد داره. البته نه امتدادی که در طول و عرض و عمق اجسام میبینیم، این هم یه نوع امتداد خاصی است. ما با علم حضوری میبینیم. پس زمان را ما در نفس خودمون مشاهده میکنیم و در این مشاهده نحوه وجود اون مشاهد هست، یعنی اون حالت نفسانی ما میبینیم این نحو وجودی دارد که امتداد دار است. وقتی در عالم خارج از نفس هم زمان اثبات میکنیم، میبینیم مثلا این چراغ روشن است 10 دقیقه روشنه بعد خاموش میشه، معادل است با اون مقداری که حالت شادی در من وجود داره. مثلا امتدادهاش برهم تطبیق میشه. پس میفهمیم که این نور خارجی هم امتداد دارد، همون امتدادی که حالت شادی من داشت. پس زمان که یک امتدادی است، این در متن وجود اشیاء است، نحوه وجود خود شیء. همونطور که طول و عرض و عمق گفتیم نحوه وجود خود شیء است و چیزی مجزازی از اشیاء نیست، زمان هم بعد دیگری است از وجود اشیاء. منتها ما عادت کردیم که اشیاء را جدای از مکان تصور کنیم، توهم کنیم یک فضای خالی هست که عالم در او قرار گرفته. درباره زمان هم چنین پنداری داریم، خیال میکنیم زمان یک امتداد کشداری است، از ازل تا ابد کشیده شده، چه عالمی باشد چه نباشد زمان هست. عیناً مثل اون توهمی که درباره فضا داشتیم، در صورتی که فضا دروغ بود و مکان هم از نسبت اشیا با همدیگه به دست می اومد. در واقع اون چه تحقق داشت وجود اجسام زیبعد بود، جسمی بود که نحوه وجودش طوری بود که بعد را رسم می کرد، طول و عرض و عمق داشت. ما این بعد را تجرید می کردیم در ذهن، این ابعاد سگانه را در ذهن خودمون جدا فرض می کردیم، می گفتیم این مکان جسم است که سطحی از این مماس می شود با سطح از حجم یک شیء دیگری. زمان هم چنین چیزیه، یک امتدادی است در اشیا، ولذا میگیم این جسم از این لحظه وجود دارد تا اون لحظه. آب در اینجا وجود دارد، از ساعت فلان آب در اینجا به وجود آمد تا ساعت فلان بخار شد. پس وجود آب یک بعدی داره، همونطور که طول و عرض و عمقی داره، حجمی داره. یک لیوان حجمش هست، این یک نوع بعدی است، بعد مکانی. یک نوع بعدی هم داره که چند ساعت وجود این آب طول میکشه، اونم یه جور بعدی است. پس زمان هم نحوه وجود اشیاء است، یک امتدادی است در بعضی اشیایی که دارای امتداد هست. پس جدای از خود اشیا نیست. حرکت هم گفتیم یک امری نیست که در خارج عارض شی بشه، بلکه از عوارض تحلیلیه وجوده. پس در نتیجه نه زمان ماهیت است، نه حرکت ماهیت است، نه نسبت شی به زمان ماهیت است، و نه وصف حرکت از جهت امتداد خودش یک ماهیتی است، عبارت باشه از کمیت زمان. هیچ کدوم از اینا ماهیت نیست. خود زمان و حرکت نحوه وجود شیء است، و اما نسبت به زمان یک امری است ذهنی محض، مقایسه است که بین شیء و شیء ذهن انجام میده، مثل سایر نسبت ها و اضافاتی که بین اشیاء ملاحظه میکنیم، فوقیت، تحتیت، راست بودن، چپ بودن و امثال اینا، که خود اینها ما به ازای خارجی نداره، عروضش ذهنی است و اتصافش خارجی.